بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. جلسه 74 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. در چند جلسه قبلی ما بحث مجازات اشخاص حقوقی رو آغاز کردیم و آمدیم مباحثمون رو دو قسمت کردیم. آمدیم ابتدا یک سری نکاتی رو تحت عنوان مسئولیت اشخاص حقوقی ابتدا خدمتتون عرض کردیم و از جلسه قبل شروع کردیم به مجازات های اشخاص حقوقی که به صورت مفصل خدمتتون عرض بکنیم. خدمتتون گفتیم که مطابق با ماده 20 مجازات های اشخاص حقوقی 7 مورد هستش که عبارت بودند از انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال و حالا 5 مصداق دیگه‌ای که در ماده 20 آمده. ابتدا ما آمدیم و در خصوص این صحبت کردیم که وقتی ما می‌خوایم مجازات اشخاص حقوقی رو تعیین بکنیم، ابتدا باید بریم ببینیم در قانون خاص یا ماده خاص مجازات اون شخص حقوقی چه هست، میزانش به چه میزان هست، همان رو به شخص حقوقی بدیم. اگر ماده خاص و یا قانون خاصی در خصوص شخص حقوقی وجود نداشت، بعد میایم سراغ عمومات، یعنی همون ماده 20 و یکی و نهایتاً دو تا از این 7 مجازاتی که در ماده 20 آمده رو به عنوان مجازات شخص حقوقی تعیین خواهیم کرد. آن قوانین خاصی هم که و آن در واقع ماده قانونی یه خاصی که قرار هست بریم سراغ اون زیاد نیست، چون که عرض کردیم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چیز جدیدی است و اخیراً چند سال اخیر در قوانین ما اومده، چند تا بیشتر نیست که گفتیم یکی ماده نوع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هست، یکی ماده 275 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم هست مصوب سال 94، یکی ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست و دیگری ماده 748 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم رایانه‌ای. یعنی ابتدا ما اگر جرمی اتفاق افتاد بریم ببینیم با این 4 تا اگر منطبق بود از اینها مجازات رو استخراج میکنیم، اگر نبود عرض شد یک یا نهایتاً دو مورد از مجازات های ماده 20 رو ما به شخص حقوقی خواهیم داد، البته پس از اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی رو احراز کردیم که عرض شد در جلسات قبلی میبایستی حتما دو تا شرط وجود داشته باشه که ما مسئولیت کیفری رو برای اشخاص حقوقی احراز بکنیم. نکته دومی که خدمتون عرض کردیم در خصوص دو مجازات اول و دوم ماده 20 بود، یعنی انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال. گفتیم برای همه جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب میشن ما نمیتونیم این دوتا رو انتخاب کنیم، چون مجازات های سنگینی است. قانونگذار اومد یک قید و بندی زد، شرایطی گذاشت، گفت قاضی فقط میتونه در صورت وجود این شرایط از این دو مجازات برای اشخاص حقوقی استفاده بکنه که توضیحاتش رو در جلسه قبلی کامل خدمتتون عرض کردیم. بریم سراغ نکته سوم و اون این که باز دوباره در خصوص همین بند اول مجازات هفتگانه ماده 20، یعنی همون انحلال شخص حقوقی که یکی از شدیدترین مجازات ها هست، میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. عرض کردیم که دادگاه فقط در صورت وجود یکی از دو شرط میتونه مجازات و در واقع میبایستی، حالا این بحث هم داشتیم در انتهای جلسه قبلی، میبایست مجازات انحلال رو به شخص حقوقی بده و اگر یکی از این دو شرط وجود نداشت نمیتونست مجازات انحلال رو بده. اون دو شرط هم حالا برای اینکه باز تکرار بشه این بود که یا اینکه شخص حقوقی از ابتدا برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشه، یا اینکه اگر از ابتدا نیست بعداً آمده باشه، مسیر خودش رو تغییر داده باشه، به سمت جرم رفته باشه و منحصراً هم فعالیت خودش رو در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشه. اگر یکی از این دوتا بود، ما میتونستیم مجازات انحلال و یا مجازات مصادره کل اموال رو برای شخص حقوقی صادر کنیم. البته باز دوباره میگم میتوانیم، نه بایستی، طبق اون چیزی که در انتهای جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم، میبایستی این دو مجازات برای شخص حقوقی تعیین بشه. و اگه این دو شرط به هر حال نبود، نمیبایست مجازات انحلال و مصادره رو به شخص حقوقی بدیم. باید بریم از پنج مصداق مجازات دیگری که در ماده 20 آمده استفاده بکنیم و به شخص حقوقی بدیم. حالا اگه برید سراغ در واقع قانون جرم رانه‌ای، بچه ها در سه حالت خاص دیگر هم قانونگذار گفته اگه شخص حقوقی مرتکب اون جرم رانه‌ای خاص شد، قاضی بهش الزاماً حکم انحلال میبایستی بده. الزاماً میبایستی به اون حکم انحلال بدهد. حالا اونها کجاست؟ یکی بند بی ماده 748 هست، دیگری ماده 749 هست و یکی هم ماده 751 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، که عرض کردیم این مواد مرتبط با قانون جرم رانه‌ای هستند که انتهای قانون مجازات اسلامی اضافه شدند و شماره موادشون رو از مواد قانون مجازات اسلامی گرفتن. چون اضافه شدن، شماره موادشون رو از قانون مجازات اسلامی گرفتن. بنابراین در این سه حالت، در این سه جرم خاص هم به صورت اختصاصی قانونگذار گفته که اگر شخص حقوقی مرتکب اون جرم رانه‌ای خاص در یکی از این سه مصداقی که گفتم شد، قاضی الزاماً میبایستی بهش حکم انحلال بده. حالا چون این سه تا ماده شاید خوندنش براتون سخت باشه، چون باید کلی موارد قبلش رو بخونید، خیلی ساده و خلاصه میخوام بگم خدمتون که حالا وقتی هم رفتید از روی موادش خوندید در ذهنتون باشه. خلاصه بگم که در چه شرایطی قاضی بایستی در واقع انحلال شخص حقوقی رو صادر بکنه. عرض شد اولیش بند ب ماده 748 مربوط به موقعیه که بچه ها شخص حقوقی جرم رانه‌ای مجدداً انجام داده که اگر شخص حقیقی اون رو انجام میداد بیش از 5 سال حبس مجازاتش بود. مجدداً آمده جرمی رو انجام داده که اگر شخص حقیقی اون جرم رو همون دفعه اولش اگر میخواست انجام بده، بیش از 5 سال حبس مجازات قانونی اون جرم بود. وقتی میگه مجددن، عرض میکنیم یعنی یک مرتبه اون جرم رو شخص حقوقی انجام داده، وفق قانون به او 1 تا 3 سال تعطیلی داده، بعد که دوباره باز شده، از تعطیلی خارج شده شخص حقوقی، رفته دوباره همون جرمی که مجازاتش اگه شخص حقیقی انجام میداد بیش از 5 سال حبس بود رو دوباره رفته تکرار کرده. اینجا دیگه قانونگذار میگه رحمش نکن، بهش انحلال بده بره. یه بار تعطیلش کردی، ادب نشد، حالا مرتبه دوم که آمد تکرار کرد، اینجا دیگه منحلش کن بره. دو مورد دیگه هم که تو مواد 749 و 751 هست و گفتیم الزاماً توی این دو جرم رانه‌ای هم قانونگذار گفته که میبایستی حکم انحلال شخصیت حقوقی رو بدین، موقعیه که ارائه دهندگان خدمات دسترسی اینترنتی فیلترهایی که کارگروه مصادیق مجرمانه یا مقام قضایی تعیین میکنند رو عمدن رعایت نکنند و فیلترگذاری نکنند. اینجا هم قانونگذار حکمش رو انحلال گفته می بایستی صادر بکنید. و دوباره من نکته قبلی رو، من این نکته جدیدی در واقع نیست که داریم خدمتتون عرض میکنیم، همون نکته قبلی است که در جلسات قبل هم گفتیم. عرض کردیم ما وقتی میخوایم مجازات شخص حقوقی رو بدیم، اول برید سراغ قانون خاصش، ببینید مجازات و میزانی که برای اون رفتار تعیین کرده چی هست. و قانونهای خاص هم در ابتدای همین جلسه هم مجدد تکرار کنم، برید اونجا ببینید اگر میزان مجازات و نوع مجازات رو در اون ماده تصریح کرده بود، همون رو عمل میکنیم. موقعی ما برمیگردیم میایم سراغ عمومات و ماده 20 و ماده 22 رو اعمال میکنیم که در واقع ماده قانونی خاص یا قانون خاصی در خصوص اون رفتار مجرمانه شخص حقوقی که بخواهد مجازات اون رو، نوعش رو و میزانش رو تعیین کنه وجود نداشته باشه. اگه وجود نداشت ما سراغ عمومات خواهیم رفت. مثل همین مورد ما الان آمدیم دیدیم که آقا در خصوص این سمستاق که الان خدمتون عرض کردم قانون خاص هست و گفته الزاماً انحلال بدید، برابر این دیگه ما نمیتونیم بریم جز عمومات مادی 20 و اونجا بخوایم استفاده بکنیم. خب نکته بعدی، نکته چهارم رو بگم خدمتون در خصوص مجازات ها. بریم سراغ سه بند بعدی مجازات های اشخاص حقوقی که در ماده 20 آمده. ما از مجازات هایی که از 7 مجازاتی که در ماده 20 آمده بود تا الان بند 1 و 2 تمام نکاتش رو گفتیم، یعنی در خصوص انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال هر نکته‌ای که نیاز بود رو و در قانون بود و مواردی که مرتبط بود رو گفتیم. حالا بریم سراغ سه بند بعدی مجازات های اشخاص حقوقی که تو ماده 20 اومده، یعنی بندهای پ، ت و س. هر سه مجازاتش رو بچه ها نگاه بکنید، اگر قانون جلوتون هست حتما روی قانون نگاه بکنید. بند پ میگه ممنوعیت از، دوباره بند ت میگه ممنوعیت از، بند س دوباره میگه ممنوعیت از. هر ستاشون وجه مشترکشون تو ممنوعیته. دقت میکنید، ممنوعیت از، ممنوعیت از، ممنوعیت از. بنابراین بندهای پ، ت، س دارن ممنوعیت رو میگن. حالا تو بند پ میگه ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی، بند ت میگه ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، بند س میگه ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری. هر سه تا وجه مشترکشون تو ممنوعیته. نکته ای که حائز اهمیت هست و نکته تستی محسوب میشه اینه که بچه ها ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی که تو بند پ اومده و ممنوعیت دعوت و عمومی برای افزایش سرمایه که تو بند ت آمد، هم به طور دائم و هم حد اکثر برای مدت 5 سال پیش بینی شده. نگاه کنید قانون رو، یعنی گفته شما هم میتونید به طور دائم اون شخص حقوقی رو ممنوع بکنید از یک یا چرایت شخصی و اجتماعی، همه میتونید قایت بهش بدید، یعنی حد اکثر برای مدت 5 سال اون رو ممنوع بکنید از اون فعالیت شغلی. همچنین در خصوص دعوت عمومی به افزایش سرمایه میتونید به صورت دائم، یعنی تا زمانی که این شخصیت حقوقی وجود داره، اون رو ممنوعش بکنید از افزایش سرمایه. میتونیدم حد اکثر قاید بهش بدید، برای مدت 5 سال بهش ممنوعیت بدید برای دعوت عمومی برای افزایش سرمایه. اما برای ممنوعیت آخری، ممنوعیت که تو بند 3 اومده، یعنی اصدار برخی از اسناد تجاری، فقط گفته حد اکثر به مدت 5 سال میتونی این ممنوعیت رو بدی و به طور دائم پیشبینی نشده. این نکته تستی تو ذهنتون باشه که ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری رو نمیتونیم به صورت دائم به شخص حقوقی بدیم. دو تا ممنوعیت قبلیش رو میتونیم، اما ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری رو نمیتونیم به طور دائم بدیم، حتما باید قایت بهش بدیم، قایتش هم 5 ساله. و دقت کنید تو هر سه مدل ممنوعیت ما قایتی که میتونیم پیش بینی بکنیم 5 سال هست، بیشتر نیست. این نکته تستی است که در ذهنتون باشه. و اما نکته بعدی در خصوص این مجازات ها، بریم سراغ مجازات بعدی، مجازات ششم اشخاص حقوقی، یعنی جزای نقدی. در خصوص جزای نقدی برای اشخاص حقوقی بایستی به تفکیک چند تا نکته رو براتون بگم. بنابراین ما زیر مجموعه این نکته پنجم که در واقع جزای نقدی هست میخوایم مجازات ششم اشخاص حقوقی یعنی جزای نقدی رو بررسی کنیم، خودش میخوایم چند تا نکته رو براتون بگم. اولا این که قانونگذار در ماده 21 بچه ها، یعنی بعد از ماده 20، ماده 21 قانون مجازات، اومد یه قیدی به این جزای نقدی زد، گفت آقا جان جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل وقتی میخوای تعیین بکنی حداقل 2 برابر و حد اکثر 4 برابر مبلغی بده به شخص حقوقی که در قانون برای ارتکاب همون جرم به وسیله شخص حقوقی تعیین شده. پس به عنوان مثال اگر مدیر عامل مثلا شرکت واردات خودرو به نام شرکت یا در راستای منافع شرکت و همچنین منافع خودش اقدام به کلاهبرداری به مبلغ 1 میلیارد تومان کرد، بعد که میخواییم مجازات بدیم میریم سراغ ماده 1 قانون تشدید. درسته؟ با رعایت وقتی میخواییم بریم در واقع سراغ قانون تشدید، قانون تشدید اینجوری میگه، میگه آقا مجازات کلاهبرداری بالای 100 میلیون، البته این رو قانون تشدید نمیگه، قانون خدمت تو عرض کنم کاهش حبس تعزیری با رعایت اون قانون کاهش دارم تجمیعی دارم بهتون میگم، گفته که مجازات کلاهبرداری بالای 100 میلیون تومان دو تا چیزه. بالای 100 میلیون تومان، 1 حبس بده از 1 سال تا 7 سال، 2 جزای نقدی بهش بده معادل مالی که اخذ کرده. درسته؟ بین قانون تشدید رو بخونید، جمعش بکنید با قانون کاهش، این در میاد که آقا وقتی خواستی کلاهبرداری بالای 100 میلیون تومان رو مجازات بدی، اول از اون که حبسش رو از 1 سال تا 7 سال بده، 2 پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده، یه رد مال هم داره که حالا بحث ما نیست. حالا به مدیر عامل که در فرض ما او هم به عنوان شخص حقیقی مسئولیت کیفری داره و میخوایم بهش مجازات بدیم، حبس بهش میدیم و جزای نقدی هم به مبلغ 1 میلیارد تومان. چرا؟ چون مبلغ کلاهبرداری چقدر بود؟ 1 میلیارد تومان بود توی مثالی که گفتیم. قانون چی گفته بود؟ گفته بود آقا پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرد. اما حالا میخوایم به اون شرکته که ایشون مدیر عاملش بوده و در راستای منافع شرکت آمده کلاهبرداری کرده و مسئولیت رو بررسی کردیم، دیدیم متوجه شخص حقوقی هم هست، مجازات بدیم. به اون شرکت واردات خودرو میخوایم مجازات بدیم. حبس که نمیتونیم بدیم. چرا؟ چون عرض کردیم مجازات های اشخاص حقوقی این 7 بنده. گفتیم این 7 بندی که در ماده 20 آمده، 1 یا 2 تا نهایتاً 2 تاشو میتونیم به شخص حقوقی بدیم. حالا میخواد آقای قاضی بهش جزای نقدی بده. میخواد بهش جزای نقدی بده. حالا که میخواد بهش جزای نقدی بده، حداقل میبایستی 2 میلیارد تومان بهش جزای نقدی بده و حد اکثر 4 میلیارد تومان بهش جزای نقدی بده. چرا؟ چون ماده 21 گفت. بیاین با هم بخونیم از روی ماده 21. اینجوری میگه، میگه میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی حداقل 2 برابر و حد اکثر 4 برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشه. دقت میکنین؟ بنابراین حداقل دو برابر توی مثالی که گفتیم، چون مجازات کلاهبرداری در واقع 1 میلیارد تومن بود، ما حداقل اون دو برابرش رو باید میدادیم. 1 رو ضرب در 2 میکنیم 2 میلیارد تومن، و حد اکثر 4 برابر که 1 رو ضرب در 4 بکنیم میشه 4 میلیارد تومن بایستی جزای نقدی به اون شرکته بدیم. تازه حالا بریم فراترم براتون بگم، تو قانون جرایم رایانه‌ای که خدمتون عرض کردیم انتهای قانون مجازات اسلامی اضافه شد و خودش در واقع یه سری ماده های خاص رو برای مجازات اشخاص حقوقی داره و تعیین کرده، تازه تو این قانون جرایم رایانه‌ای گفته اگه شخص حقوقی اومد یکی از جرایم رایانه‌ای رو انجام داد که جزای نقدی داشت و آقای قاضی آمد جزای نقدی بده، آقای قاضی جزای نقدی شخص حقوقی رو حداقل 3 برابر و حد اکثر 6 برابر شخص حقوقی تعیین کن. حداقل 3 برابر، حد اکثر 6 برابر شخص حقوقی تعیین کن. این رو ماده 748 قانون مجازات اسلامی که همون قسمت جرم رایانه‌ای هست گفته. دقت می‌فرمایید؟ خب این نکته اول. خواستیم جزای نقدی بدیم، بریم ببینیم جرمش چیه. اگر جرم رانه‌ای بود حداقل 3 برابر جزای نقدی و حد اکثر 6 برابر، اگر سایر جرائم بود حداقل 2 برابر و حد اکثر 4 برابر. اگر خواستیم جزای نقدی بدیم بایستی برای شخص حقوقی این حداقل و حد اکثر رو تعیین بکنیم و نسبت به شخص حقیقی بیشتر در واقع جزای نقدی میده. در یک کلام بخواییم بگیم. ثانیاً بچه ها، زمانی قاضی میتونه، این نکته خیلی مهمه، شاید از تو عرایضم هم متوجه شدید در همین اولنی که گفتم، بچه ها زمانی قاضی میتونه به شخص حقوقی مجازات جزای نقدی بده که مجازات قانونی جرم ارتکابی برای اشخاص حقیقی اگه همون جرم رو انجام داده باشن در قانون جزای نقدی پیش بینی شده باشه. مثل مثال هایی که بود براتون زدم، برای همین آمدم کلاهبرداری رو بردم. تو کلاهبرداری میبینیم که برای شخص حقیقی جزای نقدی تعیین کرده، یعنی یکی از مجازاتهایی که قانون گذار برای شخص حقیقی اگر کلاه برداری کرد در قانون پیشبینی کرده جزای نقدیه. حالا ما وقتی میخواییم به شخص حقوقی جزای نقدی بدیم، باید حتما قانون گذار برای ارتکاب اون جرم برای شخص حقیقی جزای نقدی پیشبینی کرده باشه. بنابراین زمان قاضی میتونه به شخص حقوقی مجازات جزای نقدی بده که مجازات قانونی جرم ارتکابی برای اشخاص حقیقی اگه همون جرم رو انجام داده باشن در قانون جزای نقدی باشه. اما اگه مجازات قانونی جرم ارتکابی جزای نقدی نباشه، مثلا فقط حبس و شلاق باشه، دادگاه نمیتونه شخص حقوقی رو محکوم به جزای نقدی کنه. حالا چرا؟ علتش رو تو نکته قبلی گفتم. اگه هوشیار باشید متوجه میشید، چون ما گفتیم آقا جزای نقدی شخص حقوقی رو چجوری تعیین میکنیم؟ حداقل 2 و حداکثر 4 برابر، یا حداقل 3 و حداکثر 6 برابر جزای نقدی شخص حقیقی تعیین میکنیم. حالا اگه تو ماده اساسا جزای نقدی برای ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی تعیین نشده باشه، ما چطوری میخوایم حداقل 2 یا 4 برابرش رو محاسبه کنیم برای شخص حقوقی؟ چطوری میتونیم حداقل 3 یا 6 برابرش رو برای شخص حقوقی محاسبه کنیم؟ بنابراین یه چیز بدیهی است که حتما بایستی وقتی میخوایم جزای نقدی به شخص حقوقی بدیم، حتما بابت اونجا برای شخص وقتی میخوایم جزای نقدی به شخص حقوقی بدیم بابت اون جرم برای شخص حقیقی در قانون مجازات جزای نقدی پیش بینی شده باشه که ما بیایم این ملاکه رو لحاظ بکنیم. نکته بعدی این که حتی اگه برای جرمی در این نکته سوم هستش که راجع به جزای نقدی میخوایم بگیم، حتی اگه برای جرمی در قانون جزای نقدی پیش بینی شده باشه و شخص حقوقی همون جرم رو انجام بده، بچه ها اصل بر اینه که دادگاه مخیر است که جزای نقدی به شخص حقوقی بده یا نه، بره یکی دیگه از مجازات های ماده 20 رو بده. حتما دادگاه مکلفه و الزاماً مکلف به دادن جزای نقدی نیست، اما گفتیم اصل عرض کردیم اگر خواست جزای نقدی بده میبایستی در اون ماده جزای نقدی برای شخص حقیقی پیش بینی شده باشه. ولی اینکه دادگاه الزام داشته باشه الان که شخص حقوقی مسئولیت کیفری داره حتما باید به او جزای نقدی بده چون برای شخص حقیقی در اون ماده هم جزای نقدی پیش بینی شده، نه، این الزام رو نداره. میتونه یک یا دو مورد از این هفت بند رو با توجه به شرایطی که گفتیم انتخاب بکنه به عنوان مجازات شخص حقوقی تعیین بکنه. ولی اگه خواست جزا نقدی بده این الزام وجود داره که آقا چون میخوای جزای نقدی رو حداقل 2 و حداکثر 4 برابر بدی یا حداقل 3 و حداکثر 6 برابر بدی، بایستی در واقع برای شخص حقیقی در اون ماده قانونی در برای ارتکاب اون جرم جزای نقدی تعیین شده باشه. خب پس مرور کنم این نکته سوم رو. حتی اگه برای جرمی در قانون جزای نقدی پیش بینی شده باشه و شخص حقوقی همون جرم رو انجام بده، اصل بر اینه که دادگاه مخیره که جزای نقدی بده، مخیر هست. دقت کنید در صحبتم گفتم اصل بر اینه که دادگاه مخیر است که جزای نقدی بده، اصل بر اینه مخیر است اختیار دادگاه بر این که یا جزای نقدی بده یا یکی دیگر از مجازات های ماده 20، این اصل بر اینه که اختیار داره. پس حتی وقتی میگم اصل، حتما یه استثنایی این اصل بهش وارد میشه. بله، این استثنایی چیه؟ ببینید استثنای اصل موقعیه که شخص حقوقی یکی از جرائم رایانه‌ای رو انجام بده. خب اونجا قانون گذار تکلیف کرده، میگه اگه برای جرم رایانه‌ای در قانون مجازات جزای نقدی پیش بینی شده بود و شخص حقوقی اون جرم رایانه‌ای رو انجام داد، آقای قاضی اینجا اختیار نداری که مجازات دیگه‌ای بدی، باید الزاماً بهش به شخص حقوقی هم جزای نقدی بدید. الزاماً بایستی به شخص حقوقی هم جزای نقدی بدید. این رو ماده 748 گفته. اینجوری میگه اشخاص حقوقی با توجه به شرایط و اوضاع احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم علاوه بر 3 تا 6 برابری حد اکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به فلان هم محکوم خواهند شد. یعنی ملزمی جزای نقدی رو حتما بدید. این نکته ای که باز دوباره اینجا عرض کردم برمیگرده به همون نکته که وقتی ما خواستیم مجازات به شخص حقوقی بدیم، اول برید سراغ قانون خاص ببینید اونجا چی گفته. که این قانون خاص ما عرض کردیم یکیش همین قانون جرم رانه‌ایه. اگه اونجا میزان رو و نوع رو تعیین کرده بود دیگه ما سراغ عمومات نمیریم. پس دوباره این نکته برمیگرده به همون نکته اول. که اینجا آمده به صورت خاص گفته که جایی که شخص حقوقی جرم رایانه‌ای انجام داد که قانونگذار برای اون جزای نقدی تعیین کرده، آقای قاضی الزاماً میبایستی تو به شخص حقوقی یکی از مجازاتش حداقل جزای نقدی بدی و اختیار نداری. در صورت که در سایر جرائم عرض کردیم اصل بر اینه که دادگاه مخیره، ولو اینکه در اون ماده برای شخص حقیقی اگر مرتکب اون جرم بشه جزای نقدی پیش بینی شده باشه، دادگاه مخیره که به شخص حقوقی جزای نقدی بده یا یکی دیگه از اون هفت بندی که در ماده 20 آمده. نکته چهارم در خصوص جزای نقدی بگم خدمتتون، یه نکته عملی که ما تو اجرای احکام باهاش برخورد کردیم و برخورد میکنیم بگم، شاید در کتابهای آموزشی هیچ جا پیدا نکنید این نکته رو، این هستش که وقتی ما شخص حقوقی رو محکوم به پرداخت جزای نقدی کردیم و شخص حقوقی در اجرا جزای نقدی رو پرداخت نکرد، در اجرا ما نامه میزنیم حسابهای شخص حقوقی رو توقیف میکنیم. خب حالا فرض میکنیم نامه هم زدیم، دیدیم نداشت، یعنی هیچ موجودی در حساباش نداشت، اموالی هم از شخص حقوقی شناسایی نشد و الان یه شخص حقوقی داریم که به جزای نقدی محکوم شده و نه مالی داره نه تو حساباش اموالی داره، هیچی. حالا میخوایم ببینیم ضمانت اجراش چیه. این مقدمه رو بگم، برای شخص حقیقی بچه ها ضمانت اجرای کسی که جزای نقدی رو پرداخت نمی کنه، فرض کنید یک شخصی جرمی رو انجام داده محکوم شده به پرداخت جزای نقدی، خب علل قاعده مطابق با قانون، البته اینها رو انشالله اگر عمری باقی بود و فرصتی شد در کارگاه مربوطه در آیین دادرسی کیفری یا بحث کارگاه اجرای احکام خدمتون عرض خواهیم کرد، شخصی که محکوم میشه به پرداخت جزای نقدی، شخص حقیقی، ما مهلت 10 روزه بهش میدیم مطابق با قانون که آقا پاشو بیا این جزای نقدیت رو پرداخت کن. وقتی نیومد میریم سراغ شخصی که برای او تأمین گذاشته و سعی میکنیم از طریق وثیقه گذار یا از طریق توقیف حسابهای اون شخص حقیقی، یه سری مواردی هست که در اجرای احکام هست، اون رو تحت فشار بذاریم که جزای نقدی رو پرداخت بکنه، اموالش رو شناسایی کنیم و غیره. وقتی همه اینها از هیچ مسیری نرسیدیم به این که جزای نقدی پرداخت بشه، جلبش رو صادر میکنیم و اون رو دستگیر میکنیم، میندازیم زندان و حبس میکشه بدل از جزای نقدی. این حکم قانونه. در واقع ضمانت اجرای این که طرف جزای نقدی رو نمیده، میندازیمش زندان، حبس میکشه بدل از جزای نقدی. که الانی که من دارم در ابتدای سال 1400 این فایل رو پر میکنم، به ازای هر 100 هزار تومن جزای نقدی طرف رو 1 روز در حبس نگه میداریم. یعنی هر 1 روزی که در حبس باشه 100 هزار تومن از جزای نقدیش مستهلك میشه و کم میشه. تا اینکه مثلا فرض کنید اگر جزای نقدیش 1,000,000 تومان باشه، 10 روز بایستی در زندان بمونه تا این جزای نقدیش روزی 100,000 تومان مستهلك بشه. خب قبلا 30,000 تومان بود. عرض میکنم الانی که من دارم این فایل رو پر میکنم، بروزترین در واقع مبلغی که الان دارم مطابق با قوانین و آیین‌نامه خدمتتون عرض میکنم، روزی 100,000 تومانه. خب این فایل شخص حقیقیه. حالا شخص حقوقی رو چی کارش کنیم؟ شخص حقوقی اگر تمام مسیرها بسته شد برای جزای نقدی، چیکارش کنیم؟ نمیتونیم بندازیمش زندان که، چون اصلا یه شخصیت اعتباری است. چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده؟ متاسفانه قانونگذار هیچ فکری اینجا نکرده و هیچ ضمانت اجرایی رو در واقع پیش بینی نکرده که ببینیم واقعا باید اینجا چیکار بکنیم. خب چون جلسه داره به درازه کشیده میشه، بحث رو تمام میکنم. انشالله که از این جلسه هم استفاده لازم رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.